تر هم دیده شده، یعنی مجله سپید دانایی 15 سال داره منتشر میشه اما به نظرم میاد اونطور که باید دیده نشده، دست کم از جانب عموم مردم. حالا شاید کارشناسان متخصصان روانشناسی مجله رو میشناسن، ولی مسئله روانشناسی یک مسئله عمومی است.
علتش چی میتونه باشه که مجله خوب دیده نشده؟
علتش غلبه مجلات زرد روانشناسی، عرض کردم در کتاب ها هم همینطور هست. بله. یعنی شما وقتی که در کتاب فروشی ها میرید، اون بخشی که بخش کتاب های روانشناسیه غالبا تو ایران بزرگترین بخشه.
بله.
ولی وقتی که با نگاه کارشناسی نگاه میکنید، کتاب هایی که واقعا کتاب های مثلا مرجع هست، کتاب های جدی حوزه روانشناسی هست، اونها تو حاشیه کتاب هایی هستن که فقط دنبال فروش هستن، که اشاره کردم به یکی از اون شاخه ها مثل همین بحث موفقیت.
بله.
یا روانشناسی موفقیت. من اینجا جسارتی نمی کنم به کسانی که در اون حوزه کار می کنن، اونها هم دارن کارشون رو انجام میدن، اما بیشتر یک کاسبی دارن میکنن، اینم یعنی یک کار در واقع بیزینس هست. بله. نه یک کار علمی، نه یک کار مبنادار، مثل این کسانی که به شما میگن 6 ماه زبان یاد بگیر. بله. وقتی شما به یه معلم زبان، به یک مدرس زبان وقتی میگید، یه کسانی مدعیان 6 ماهه به شما مکالمه مثلا زبان فرانسه یاد میدن، فقط شما رو نگاه میکنه به افق محو میشه که مگه میشه مثلا آدم 6 ماهه یه زبان رو یاد بگیره؟
نفت.
واقعا نمیشه. این یه بیزینس بیشتر نیست برای اینکه بتونن پول شما رو از شما بگیرن. مجله سپید دانایی یه مجله تحلیلیه، یه مجله نظریه، و حالا من به مطالب اون هم اشاره خواهم کرد.
بسیار عالی، ممنونیم از توضیحات شما. اما در بخش‌های بعد در خدمت شما خواهیم بود و قسمت‌هایی از این مجله رو به اتفاق شما مرور خواهیم کرد. ممنونیم از همراهی شما شنوندگان محترم با شبکه فرهنگ و برنامه بوتیقا در روزهای یک شنبه که به نقد و بررسی مجلات و نشریه‌های فرهنگی می‌پردازیم. جناب آقای دکتر دبیرمهر، در خدمتون هستیم با بخش اول از صحبت‌های شما و بررسی مقاله ها.
مجله سپیده دانایی یکی از ویژگی‌هاش این هست که حالا میتونه این عیب باشه، میتونه حسن باشه، این رو داوریشو میذاریم به عهده شنوندگان و خوانندگان البته این مجله. تقریبا تمام مطالب ترجمه هست.
بله.
چه مطالب در قالب مقاله، چه گفتگوها و چه گزارش هایی که منتشر شده، غیر از سرمقاله هایی که آقای دکتر گلزاری نوشتن. چرا میگم عیب؟ خب عیب از این نظر که به نویسندگان داخلی در حوزه روانشناسی و محققین شاید به اندازه کافی اعتنا نشده و بها داده نشده. چرا میگم حسن؟ به خاطر اینکه روانشناسی در دنیا خیلی پیشرفت کرده و خیلی ادبیات غنی در حوزه علم روانشناسی شکل گرفته و ما خیلی در این حوزه فقیر و ضعیف هستیم، خیلی به نهضت ترجمه درست در روانشناسی نیاز داریم. یه کار خوبی که مجله سپیده دانایی میکنه، در هر شماره با یکی از افراد نامدار در حوزه روانشناسی یه گفتگوی مفصلی سردبیر مجله انجام میده.
بله.
و خب خیلی خواندنی هست که ما بدونیم که یک متفکر بزرگی مثلا مثل خانم دکتر امی ون دورزن، یکی از روانشناس‌های بزرگ دنیا هست که در شماره 150 با او گفتگو شده. من به بخش‌هایی از گفتگوی ایشون هم اشاره خواهم کرد. در شماره‌های دیگه هم البته با افراد دیگری گفتگو شده. این خانم دورزن صاحب نظریه روانشناسی وجودی است، یک اصطلاحی است به نام روانشناسی وجودی که رابطه بین روانشناسی و فلسفه رو تبیین میکنه. وقتی شما متن‌های این دست از روانشناسا رو میخونین، بالاخره متوجه نمیشید دارید متن روانشناسی میخونید یا فلسفه اگزیستانسیالیسم دارید میخونید. و خیلی جذابه دیگه برای اهل فن در حوزه علوم انسانی، اینجور مباحث بین رشته‌ای خیلی جذابه. در این گفتگوی مجله با ایشون پرسش کرد، از این خانم نظریه پرداز میپرسه که شما به اندازه‌ای که اروین یالوم در ایران مشهور هست، در واقع هم صاحب همون کتاب وقتی نیچه گریست که خیلی در ایران معروف است، میگه انقدری که اروین یالوم معروفه شما معروف نیستی، در حالی که در اروپا شما آدم خیلی سرشناسی هستید. پاسخهای خانم دورزن خیلی جالبه. میگه که اولا که خب من اروپاییم، همیشه اروپایی ها در برابر آمریکایی ها یه پله عقب ترن، یعنی کمتر دیده میشن. دوم این که اروین یالوم از من سنش خیلی بیشتر بوده، فرصت بیشتری برای معرفی شدن داشته. سوم این که من یک زن هستم، او یه مرد بوده و زنها باز حقشون تو این زمینه ضایع شده. اینو حالا یه متفکر بزرگ اروپایی میگه. و اما پاسخ چهارمش برای من خیلی جالبه، میگه من یه تفاوتی با بقیه دارم، هیچ وقت در زندگیم دنبال شهرت نبودم. من نمیخوام مشهور باشم، نمیخوام نام بزرگی داشته باشم. بعد ازش میپرسه که پس دنبال چی هستی؟ میگه من دنبال این هستم کارم رو خوب انجام بدم، یعنی به عنوان یه روانشناس بتونم کارم رو به گونه ای انجام بدم که خودم از کاری که دارم انجام میدم رضایت داشته باشم،
تأثیرگذار باشم.
بله. و توصیه میکنم علاقمندان این گفتگو رو حتما بخونن. فقط اشاره میکنم توضیحات خیلی جالبی ایشون درباره تفاوت ترس و اضطراب در این گفتگو در واقع مطرح کرده. رابطه همونطور که عرض کردم فلسفه و روانشناسی رو خیلی خوب ایشون تبیین کرده در این گفتگو و مفهوم اون روانشناسی وجودی رو بسیار به نظرم جذاب بیان کرده.
بسیار عالی. این بخش بسیار جذابی بود که امیدواریم کسانی که شنونده این برنامه هستند و علاقه‌مند به تهیه مجلات، مجله رو تهیه کنند و این بخش و سایر قسمت‌ها رو مطالعه کنند. در ادامه با شما همراه خواهیم بود و بخش‌های دیگری از مجله سپیده دانایی رو بررسی خواهیم کرد. شنونده برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. در روزهای یک شنبه به نقد و بررسی مجلات و رسانه‌های فرهنگی می‌پردازیم. جناب آقای دبیرمه در خدمتون هستیم.
برخی از مقالات و ترجمه‌های خوب مجله سپیده دانایی رو فقط اشاره به اون می‌کنم. شماره 150 به روانشناسی اجتماعی پرداخته به طور خاص، در هر شماره یک پرونده خاصی رو میپردازن، یکی از شاخه های روانشناسی رو بررسی میکنن که خب این یک کار ارزشمندی هست، مثل روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سلامت، روانشناسی وجودی، روانشناسی هنر. اینا نشون میده که اون نکته‌ای که من ابتدای برنامه عرض کردم، مجله سپید دانایی یک مجله کاملا تخصصی است در حوزه روانشناسی. برای مثال در حوزه روانشناسی اجتماعی مقاله خیلی جالبی درباره تنهایی در جهان جدید منتشر شده، خیلی خوب واکاوی کرده مفهوم تنهایی، پیامدهای تنهایی. شما میدانید که مفهوم تنهایی از اون موضوعات به شدت بحث برانگیز بین فلاسفه و حکما از گذشته تا به امروز بوده. از سوی بسیاری از حکما ستایش شده تنهایی، از سوی برخی دیگر ذم شده، نهی شده. اما در این مقاله شما از منظر روانشناسی این رو میتونید بررسی کنید. یه مقاله ای هست در رابطه با نشر اخبار جعلی در فضای مجازی از منظر روانشناسی
داره.
که کسانی که اخبار جعلی رو منتشر میکنن و کسانی که اخبار جعلی رو باور میکنن و بازنشر میکنن چه مشکلات روانشناختی دارن. یعنی نویسنده اینها رو از این زاویه واکاوی میکنه. یعنی میگه کسی که اخبار جعلی منتشر میکنه، اونی که باور میکنه میخونه و اونی که بازنشر میکنه، اینا از منظر روانشناسی قابل تأمل هستن. مقاله خیلی جالبی در مجله سپیده دانایی وجود داره درباره تأثیرات مخرب فقر در دوران کودکی در انسان که برگرفته از نظریه فروید هست که در واقع مبنای شخصیت انسان تا قبل از سن 7 سالگی شکل میگیره. در این مقاله اومده به این مسئله اشاره کرده که فقر و ناکامی در سنین کودکی آنچنان اثرات ویرانگری بر شخصیت انسان میگذاره که به هیچ وجه قابل جبران در سنین بعدی نخواهد بود. و از اینجا این نتیجه رو میگیره که چقدر سرمایه گذاری روی کودکان، رفاه اونها، آموزش اونها و تأمین نیازهای اونها و به ویژه پاسخ به نیازهای روانشناختی اونها بنیادی و اساسی و غیر قابل اغماس است. که من یه وقتی در یه برنامه دیگه بوتیقا در مجله ترجمان هم اونجا به یه مقاله دیگه اشاره کردم که اونجا تحقیقات وسیعی صورت گرفته و بسیاری از کشورهای توسعه یافته بدون تردید سرمایه گذاری روی کودکان رو مهمترین و مهمترین مسئله کشور میدونند. اینا ریشه در حوزه روانشناسی هم داره. مقاله دیگه ای هم هست در رابطه با رابطه بحران‌های اقتصادی و بیماری‌های روانی.
بله.
که وقتی که وضعیت اقتصادی نابسامان میشه در یک جامعه، چگونه انواع بیماری‌های حاد و مزمن روانی
بروز
پیدا می‌کنه. اگر فرصت باشه باز مطالب گفتنی وجود داره.
ممنون و سپاسگزاریم از شما. یک بخش دیگر در خدمت شما خواهیم بود و باز هم از مجله سپیده دانایی از زبان شما خواهیم شنید. Thank you. سپاسگزاریم از شما شنوندگان رادیو فرهنگ به واسطه همراهی و اینکه ما رو از برنامه بوتیقا میشنوید. جناب آقای دبیرمهر، بخش پایانی برنامه رو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
تا اینجا که صحبت کردیم شما مجله سپید دانایی رو خواندنی یافتید؟
بسیار عالی، جذاب
خب
بود.
امیدوارم که شنوندگان ما هم که علاقمند هستن روانشناسی رو از منظر علمی نگاه بکنند و بخوانند و پیگیری بکنند همچنین نظری رو داشته باشند. در همه شماره های مجله آقای دکتر گلزاری سرمقاله های خیلی خوبی می نویسن، باز از منظر روانشناسی. در شماره 148 و 149 که دو شماره در یک شماره در واقع هست منتشر شده، یک مقاله مفصل و جالبی ایشون نوشتن درباره سرگذشت روانشناسی در ایران از آغاز تا اکنون، یعنی در 100 سال اخیر.
پس سابقه روانشناسی در ایران 100 سال.
بله، یعنی در سال 1304 برای اولین بار مباحث مربوط به روانشناسی در ایران مطرح شده. به نظرم خیلی مقاله جالبیه و یک دقیق مروری هست بر آنچه که بر روانشناسی گذشته و از شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار و محوری بر روانشناسی مثل آقای دکتر علی اکبر سیاسی، آقای دکتر محمد باقر هوشیار، آقای دکتر محمود سنایی و آقای حبیب الله دوانلو اسم برده شده و نقش مهمی که امثال این بزرگان در توسعه علم روانشناسی داشتن. یه پیشنهاد جالبی در انتهای یادداشت آقای دکتر گلزاری وجود داره و اون این استش که باید مباحث روان درمانگری تحت پوشش بیمه ها قرار بگیره.
بله.
یکی از دلایلی که افراد به روانشناسان مراجعه نمی کنن، غیر از برخی از دلایل فرهنگی و در واقع ندانستن،
هزینه های
بالای بله روان شناسی هست و به نظرم خیلی پیشنهاد جالبی است که شاید یه روزی حالا مجلس در این خصوص فکری بکنه یا دولت فکری بکنه که افراد بتونن از پوشش های بیمه ایشون در این خصوص استفاده کنن.
بله، بسیار عالی، ممنونیم از شما. اگر مطلب دیگری هست در حد چند دقیقه کوتاه فاصله داریم میشنویم، وگرنه با شما خداحافظی.
من البته درباره مجله سپید دانایی یک نوبت دیگه هم صحبت خواهم کرد، چون فکر میکنم که حق این مجله ادا نخواهد شد با یک برنامه، چون در شماره های دیگه هم مطالب خواندنی زیادی وجود داره و انشاءالله در یک فرصت دیگری به مطالب جذاب شماره‌های دیگه مجله خواهیم پرداخت و بتوانیم گفتگویی رو هم با سردبیر مجله داشته باشیم و ایشون هم شاید بتوانن به برخی از پرسش‌های ما و شنوندگان پاسخ بدن.
ممنونیم از شما و وقتی که برای برنامه بوتیقا گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از حضورتون.
زنده باشید، من هم از شما تشکر میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار. در برنامه این هفته مجله سپیده دانایی که در حوزه تخصصی روانشناسی است مورد بررسی قرار گرفت. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.